که تو منطقه هستن کارتای بازی خودشونو برای اعمال فشار، برای در واقع بازی کردن در فضای منطقه، همه اینها دارن و خواهند داشت در آینده. ولی این مهم است که جمهوری اسلامی ایران داره با اعمال تهدید و اجرای تهدید و انجام نیات خودش به صورت آشکار و با اعلام قبلی یک پیام بازدارندگی بسیار قوی رو به کشور همسایه خودش و از جمله کشور طرفدار غرب در حوزه خلیج فارس میرسونه، و اونم این است که ایران بر اساس اون خط قرمزایی که میگذارد و بر اساس چارچوب منافع خودش با کسی شوخی نداره و در حوزه بازدارندگی خطوط قرمزی که مطرح میشه رو حتما پاسبانی میکنه و نیت و توانایی در واقع اجرای تعدادی هم که میگه رو داره.
بله آقای دکتر، تجاوز به خاک کشور و حمله به سامانه های راداری از منظر حقوق بین الملل و قواعد درگیری ها چگونه قابل ارزیابیه؟
ببینید، اساساً حمله به هر کشوری، به منافع هر کشوری در چارچوب قواعد بین المللی باید دارای یک مصوبه، یک قطعنامه مشخص و خیلی رسمی از شورای امنیت سازمان ملل داشته باشه. اساساً حمله آمریکا و رژیم به جمهوری اسلامی ایران از ابتدا و از جنگ 12 و چه جنگ رمضان کلن خلاف قواعد بین‌المللیه. یعنی بر اساس پیگیری اصلی منافع یا کشور، نه بر اساس حقوق بین‌الملل این حمله اتفاق افتاده. به تبع اون عملیات‌های جزئی که در حوزه خارک و سیری کورمینار داره اتفاق میفته، همه اینها هم به تبع اون خلاف قواعد بین‌المللی است و اساساً این چارچوب هایی که در حوزه قواعد دریاها مطرح میشه، در مورد تجاوزات میشه، در مورد تجاوزات جنگی میشه، در حوزه مثلا آسیب رساندن به در واقع سیستم های سیویل غیر نظامی در حوزه دریایی یا زمینی مطرح میشه، اینا همه شامل این موارد میشود. الان بعد دکلایی که اینا زدن در دکل های ناوبری دریایی است، نه در واقع دکل‌های نظامی، یا بگیم مثلا اینا رادارهای نظامی هستن، نه، اینا برای ناوبری و در واقع برای تنظیم رفت آمدهای، در واقع همون چیزی که ما در حوزه مدیریت تنگ هرمز میگیم، کاربری داره. در واقع این یک بخش غیر نظامی هست، رفتی به مداخلات نظامی نداره. کما اینکه قبلش هم خدمتتون عرض کردم که حتی اگر اصلا مداخله نظامی و زدن پایگاه یا رادارهای نظامی هم باشه، بر اساس همون قواعد بین‌المللی، چون یک ماهیت غیر قانونی داره به دلیل نداشتن مصوبات لازم، اون هم در واقع خلاف قواعد و قوانین بین‌المللی.
بله، با توجه به تحولات اخیر، چه سناریوهایی برای ادامه روند تقابل یا بازگشت به مسیر دیپلماسی قابل تصور هستید؟
بله، ببینید، ما دو تا مسیر داریم دیگه. یک مسیر افزایش تشدید و وارد شدن به یک فضای جنگی و گسترش در واقع پهنه جنگ و درگیری اولی که الان ما درش هستیم، و نوعی دیگه بازگشت به همون دیپلماسی. من آنچه که فکر میکنم و برآوردهای خودم به لحاظ تحلیل فضای منطقی، فکر میکنم که این زد و خوردهایی که الان داره انجام میشه زیاد بیش از حداکثر چند روز نمیتونه تداوم داشته باشه. دلیلش هم اینه که مسئله اصولا نظامی نیست. مسئله برای آمریکا الان به شدت فشارهای نظام اقتصادی هست که به واسطه تأثیرات در واقع این بسته بودن تنگ هرمز و از طرفی از بین رفتن زیرساختهای تولید سوخت و مواد پتروشیمی و پالایشگاهی در منطقه ایجاد شده. ما یه نکته رو باید خیلی توجه کنیم. ما یه کمبود داریم، یه عدم توضیح. متاسفانه بعض تحلیل ها عمدتا رو عدم توضیح میچرخه. یعنی کندهو اگر که امروز مثلا تنگ هرمز باز بشه، بازگشت در واقع کشورها به چرخه توضیح مسئله رو حل خواهد کرد. باید توجه کنیم برخی از این مواد سوختی و پالایشگاهی اصولا دچار کمبود هست. مثلا سوخت جت و که بزرگترین تولید کنندش کویت بوده، زیرساختش تا یک سال دیگه اساسا قابل ترمیم نیست، یعنی نداریم که بخوایم توضیح کنیم. در حوزه اوره از 1,025,000 تن تولیدی که در واقع وجود داشته رسیده به 367,000 تن، یعنی 60% تولید منطقه از بین رفته. در حوزه بندر فجیره زیرساخت‌های توزیعی که اینجا به عنوان هاب منطقی ازش استفاده میشه هلوش 50-60% کلن از بین رفته و امکان توزیع این هاب نفتی و هاب مواد شیمیایی وجود نداره. بنابراین زمان به شدت به نظر من میسته به ضرر آمریکا و عملا آنچه که حالا اقتصاددان خودشون بیان میکنن تا رسیدن به رکود اقتصادی در آمریکا ما یک چیزی فاصله حدود 1 ماهه داره. بنابراین نیازمندی این فضای حاکم بر منطقه نیازمند این هست که به یک چارچوب بالاخره برای اتمام وضعیت موجود برسن دو طرف، مثلا ایران و آمریکا. و من به نظر میاد که خیلی این نمیتونه تداوم داشته باشه و در یک فضای چند روزه احتمالاً خاتمه خواهد.
بسیار خب، خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دکتر هادی رحمانی ساعد، کارشناس مسائل سیاسی، در برنامه به وقت گفتگو همراه ما بود.
این بار همه نام حق اجاز میکنیم، در یا گواه ماست که فرعون نماندنیست، داریم سوی مرک پرواز میکنیم، داریم سوی مرک پرواز میکنیم. شیر پیل افکنی نی تو، شیر پیل افکنی بزن که خوب میزنی، نترس از این که دارد روبرویت نام میآید، که دارد سوی یک شیر گرسنه گام میآید. تو رستم تهمتنی، تو رستم تهمتنی، تو شیر پیل افکنی، تو شیر پیل افکنی، به خرق تاخ و تخت شام، به زندگی نحز شام، به قلب دشمن دنی، به زن که خوب بیزنی، ایران باز هم طاغوت برگردد، نمیبینی به ایران باز هم طاغوت برگردد، تجاوز کار میبایست با طاغوت برگردد. تو رستم تهمتنی، تو شیر پیل افکنی، از این نبرد خسته شد، ابهتش شکسته شد، تلسم دیو بشکنی، بزن که خوب میزنی، اگر چه داغ فرزندان من جان کن و جان سوزم، ولی تاریخ میگوید که خون بر تیغ پیروز است. بگو با زورگویان استقامت میکند ایران، ببین در معرکه اینک قیامت میکند ایران. تو رستم تهمتنی، تو رستم تهمتنی، تو شیر پیل افکنی، بزن که خوب میزنی، خداست یار و یاورم، توکل اصلش یارم، تو فوق هر هرچه آهنی بی تو فوق هرچه آهنی بزن که خود حسینی با یزیدی صلح یک ساعت نخواهد کرد کسی مانند ما با مثل او بیعت نخواهد کرد شبیه چارپا در بازلاق مرگ وامده ببین بر روی نهزش تینی ایران به جا مانده به زنج خوب میزنی به زنج خوب میزنی قریب شادی جهان این رسیده تا به آسمان تو آن امید روشنی به زنج خوب میزنی رستم تهمتنی تو شیر پیل افکنی ای به قلب دشمن دنی ای تلسم دیو بشکنی تو فوق هرچه آهنی تو رستم تهمتنی تو شیر پیل افکنی
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. 1 تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام دوستان خلاق و همراه، خوش اومدیم به دنیای تغییرات کوچک در کمتر از 5 دقیقه، جایی که قدم های کوچک من و شما مسیرهای بزرگ آینده رو میسازه.
اگه فردا صبح بیدار شید و ببینید تمام خدماتی که توی زندگی بهشون عادت کردین، از آشپزی گرفته تا نظافت و کل کارهای خونه، و حتی کسی دوربرتون نیستش که بخواد در براتون باز کنه، و تنها موندین، کسی نیست کمکتون کنه، اون وقت چقدر طول میکشه تا بخواین خونتون رو دوباره به یه خونه مرتب و تمیز و قابل زندگی تبدیل کنین؟ خب حالا از خونه گفتم، بهتره که از دل جنگل ها براتون بگم، از وسط کوهستان کنار اون رودخونهی که صداش حال آدم رو خیلی خوب میکنه. ممکنه هیپنوتیزمتونم بکنه، صدای آروم آب یا صدای اون رودخونه قشنگی که میاد. همه ما عاشق اینیم که بریم تو همچین فضایی و یه نفس عمیق بکشیم و حال دلمون رو خوب کنیم و به قدرت خداوند و زیبایی‌هاش فکر کنیم. اما یه وقته یه کارایی میکنیم که انگار یادمون رفته که ما رفتیم اونجا که حال دل خودمون رو خوب کنیم، و بعد از ما هم آدم‌هایی هستن که بخوان برن اونجا و حال دل خودشون رو خوب کنن. پوست موز، آشغالامون، بطری آب، یه دستمال کاغذی، اینا رو میذاریم تو طبیعت و میاییم. خب چی میشه یه کیسه با خودمون ببریم و همه اینا رو جمع کنیم؟ جمع کردن اینا که کاری نداره، آشغالی که خودمون تولید کردیم تا دوباره اون طبیعت زیبا مثل اولش بشه. یه واقعیتی وجود داره، این که توی جنگل، توی کوه، کنار رودخونه ما نه پاکبان داریم، نه کسی رو داریم که بیاد اونجا رو تمیز کنه، جارو بکشه، نه کیسه زباله اونجا منتظر ماست که بیاد خود به خود آشغالامونو جمع کنه. طبیعت برخلاف شهر هیچ گونه سیستم مدیریت پسماندی نداره و فقط کار خود ماست و فرهنگ بالامون که از خودمون هیچ پسماند و آشغالی به جا نذاریم.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: ثروتمندی به فراوانی کالاهای مادی نیست، بلکه ثروتمندی ثروتمندی روح است.
با هم آینده‌ای روشن‌تر و پایدارتر می‌سازیم.
از اسراف اجتناب کنیم. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه که از مهمترین خطرها و ضررها برای کشور و برای خانواده ها، اسراف در این ها. اگر اسراف نباشه، اگر در واقع دور ریختن این عوامل لازم زندگی، نیازهای ضروری زندگی نباشه، میشه بلا شک اوضاع کشور خیلی بهتر است.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمی‌دارین ارزشمنده. از طرف برا بچه های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 30,010,35.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
ده و 15 دقیقه از همچنان همراه شما شنوندگان محترم هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. اما راهکارهای مقابله با استرس جنگ برای کودکان و نوجوانان موضوع گفتگوی این لحظه من با جناب آقای دکتر داوود فتحی، روانشناس حوزه کودک و نوجوان هست. آقای دکتر فتحی، خدمت شما سلام عرض می کنم. نیمروز بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، ملت بزرگ ایران، و با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه.
سپاسگزارم. آقای دکتر، خانواده ها در شرایط ناشی از اخبار و نگرانی های جنگی چطور میتونن استرس و استرابشون رو مدیریت کنن؟
بله، البته خب امیدوارم که این ایام جنگ با پیروزی قطعی ما و ایران بزرگ سرانجام برسه و طبیعتاً این مکالمه ما در پی حمله دیشب ایران به اسرائیل بود. خب این البته به مثابه اون جنگ 40 روزه نیست، اما به هر حال سطح استرس و استرابی رو در بین افراد و احاد مردم ایجاد می‌کنه.
بله.
حالا با این اوصاف چه توصیه‌هایی داریم؟ ما یه سری توصیه‌ها رو برای بزرگترها داریم که یک فرد بزرگسال خانواده چه کار باید بکنه. اولش این که مصرف اخبار رو باید محدود و هدفمند کنه، یعنی مدام از این کانال به اون کانال ندوه ببینه که کدام از چه اخباری رو دارن میدن.
بله.
اخبار رو در واقع اون وضعیت مشخص و یا اون هدف خاصی رو که دنبالش هستید رو باید دنبال کنید، نه اینکه مدام اخبار رو پیگیری بکنید. طبیعتاً در معرض قرار گرفتن اخبار نگران کننده و مداوم حتما نگرانی و اضطراب رو به دنبال خواهد داشت. دوم اینکه روی یه سری چیزهایی باید کنترل کنی که در تمرکز ما هست. در واقع ببخشید گفتم. روی چیزهایی باید تمرکز کنی که در کنترل ما هست. ما دائم این نگرانی های ما میره سمت و سوهایی به خودش میگیره که انگار واقعا تحت کنترل ما نیست. یعنی الان من توی خونه خود من چه کنترلی روی این جنگ خواهم داشت که میتونم مثلا دائم درگیری داشته باشم با این مسئله؟ پس بنابراین باید حتما اون ذهنم رو ببرم روی چیزهایی که واقعا میتونم کنترل کنم، مثل ارتباطاتم با دوستان، مثل مراقبت از سلامت جسم و جانم، مثل آمادگی های ضروری، مثل پیشبینی های کنترل پذیری که ما میتونیم انجام بدیم. نکته بعد بحث اینه که معمولاً در این موارد گاهی اوقات یک از تکنیک‌ها اینه که افراد به گوشه‌ای می‌خزن. پیشنهاد می‌کنیم که اصلاً این کارو نکنید، بلکه ارتباطات اجتماعی رو حتماً باید حفظ و حتی ایجاد کنید. صحبت کردن درباره اون فشار روانی که دارید تجربه می‌کنید بسیار می‌تونه مفید باشه. و یادمون باشه انزوا معمولاً استرس و افکار منفی رو تشدید میکنه. با عزیزانتون در تماس باشید و باهاشون ارتباط بگیرید، احوالشون رو بگیرید. خب گاهی اوقات یک سری استرس ها میاد و ما میبینیم. خب طبیعیه که باید واکنش های استرسی بدنمون رو ما طبیعی بدونیم و ممکنه این شرط رو تجربه کنید، مثل اختلال توی خواب، مثل تحریک پذیری، مثل مشکل در تمرکز و حافظه، مثل نگرانی، بیقراری. این همه طبیعیه و شما انتظار ندارید که شرایط جنگی باشه، استرس و اضطراب بیاد و بعد هیچ اتفاقی برای شما نیفته. بله، این اتفاقات ممکنه بیفت. بله. اما برای بچه ها با یه زبانی باید براشون توضیح بدید که متناسب با سنشون باشه و کاملا بفهمن که میخوان چه کار بکنن. به سوالاتشون صادقانه باید پاسخ بدید اما آرام بخش تا بتونه خودشو پیدا بکنه. به قول بچه ها گفتنی، این بچه ها چشمشون دائم به دهان والدین دوخته شده. اگر شما استراب رو منتقل کنین و استراب رو دو برابر دریافت میکنید. مهمترین کاری که انجام میدید اینه که به احساسات بچه گوش بدید، اجازه بدید درباره نگرانیاش صحبت کنه، به جای اینکه احساساتش رو رد کنی بگی نه ترس چیزی نیست، بگو نه میدونم که الان نگران شدی. شما بگید که نه ترس چیزی نیست، اون رنجش میشه دو تا. یک، رنج و عذاب ناشی از ترس و اضطراب. دو، رنج ناشی از احساس بی‌کسی و نفهمیده شدن و درک نشدن. بنابراین این خیلی از این نظر مهمه که ما احساسات اونها رو بپذیریم. پاسخهایی که به بچه ها میدیم کوتاه و روشن و متناسب باشه، فلسفه بافی نکنیم. سعی کنیم مقدار قاطعیت رو در بیان افکار و اندیشه هامون داشته باشیم. ما با تردید درباره جنگ اگر با بچه ها صحبت بکنیم، بچه ها خودشون به نتایج قاطعانه میرسن که اون نتایج قاطعانه گاهی اوقات خیلی خوب نیست. بنابراین میگیم که اگر که جنگ شد، بگیم خب جنگ به این دلایل اتفاق افتاد و ما هم حتما مراقبت میکنیم و دفاع خواهیم کرد. من خاطرم هست که در یک زمانی که داستان داعش خیلی تشدید شده بود و خیلی اون خطرش در کمین همه جا بود، یکی از این بچه های فامیل ما که حدودا اون زمان دبیرستانی بود، از من پرسید، گفت اما اگر داعش بیاد نمیدونم چی میشه، چطور میشه، و با کاملا با صدایی نگران و مضطرب این را از من پرسید.
بله.
و من خیلی قاطعانه جواب دادم، گفتم مگه ما مردیم که اجازه بدیم اونا وارد شهر بشن یا کسان وارد کشور بشن؟ ما هممون آموزش نظامی بلدیم و حتما بیریم و مقابله میکنیم. گفت واقعا؟ گفتم بله همینطوریه. و کاملا اون باز شدن چهره اون نوجوان در اون سنین رو من یادم میاد. یادی بکنیم از سردار شهید، سردار سلیمانی عزیز، خداوند روحشون رو شاد.
روحشون شاد. بله.
به هر حال عرض میکنم که بچه ها رو در معرض اخبار بد قرار ندید. به بچه ربطی نداره که الان دقیقا کدام موشک به کدام منطقه وارد شد، و بچه ها رو از اخبار دور بکنید. هر چقدر این سنینشون کمتر باشه، باید محدود سادی و سانسور اخبار در مورد بچه ها بیشتر اعمال بشه. در مورد نوجوانی که خودش داره مداقه میکنه و بررسی میکنه اخبار رو، حتما باهاش صحبت بکنید و سعی کنید که افکار بچه ها رو به سمت امنیت روانی سوق بدید تا بتونه لااقل این ایام امتحانات رو به خوبی پشت سر بگذارن.
بله انشاءالله.
برنامه روزانه رو باید حتما حفظ بکنید، یعنی اون روتین روزانه رو نباید از دست بدید. از همه مهمتر دادن احساس امنیت به بچه، یادآوری بکنید که ما از تو مراقبت خواهیم کرد. بهش یادآوری بکنید اگر مشکلی پیش اومد باید چه کار بکنید، و خیلی در واقع این بدونه که ما بزرگترها حواسمون بهشون هست. از یه سری بازی ها، نقاشی ها، اینها کمک بگیرید. ازش بخواد که نقاشی دلخواه بکشه، درباره اون شخصیتش نقاشی صحبت کنه، بدون قضاوت به حرفاش گوش بده. و از همه مهمتر، شما والدین هم باید مراقب خودتون باشید، چون یادتون باشه اگر شما بیفتید کسی نیست، نه به داد شما برسه نه به داد اون بچه. پس در وهله اول شما خودتون باید از خودتون مراقبت کنید. اما همه این کارا رو کردید، شما والد، چه زمانی احتیاج هست که حتما کمک حرفه‌ای بگیرید، حتما از روانشناس کمک بگیرید؟ اگر که چند هفته این قصه ها ادامه پیدا کرد، اگر چند هفته کابوس مکرر داشت، اگر که این دو هفته سه هفته گذشته اما هنوز که هنوزه از والدین جدا نمیشه، افت شدید تحصیلی رو شما در این بچه میبینید، ترس های شدید و مداوم رو در این بچه میبینید، تغییرات چشمگیر در رفتار یا خلق و خوش رو میبینید. اینها رو اگر دیدید دیگه خیلی والدین نباید خودشون پیگیر درمانش باشن و حتما باید به متخصصش مراجعه بکنن. سعی کردم در این 10 دقیقه یک خلاصه از آنچه که میتونه کمک بکنه رو خدمتتون عرضه بدارم.
خیلی لطف کردید. خواهش میکنم آقای دکتر، به راهکارهای خیلی خوبی اشاره کردید در صحبتاتون. یه مسئله ای که در بین خیلی از خانواده ها هنوز هم جای سوال هست و شاید کمتر حتی اتفاق بیفته بین حتی مادر و پدر، بین والدین، گفتگو هست آقای دکتر. این گفتگو چه تأثیراتی میتونه داشته باشه؟ اصلا چه کاری انجام میده؟ حالا در کاهش استرس چه کاربردی داره؟
ببینید، منظورتون در این ایامه یا به طور کلی؟
ببینید، هم به طور کلی به هر حال خیلی از والدین متاسفانه کم گفتگو میکنن، در این ایام هم که حالا باز کمتر. اصلا میخواستم سازوکار گفتگو رو بدونیم که آقا این گفتگو اصلا مفید میتونه باشه حتی برای کودک در این ایام.
ببینید، به طور کلی گفتگو واجبه و حتما باید با هم صحبت کنن، راجع به مسائل مختلف حرف بزنن. گفتگو موجب میشه که به یک فرهنگ لغت مشترک برسن و به یک در واقع آیین نگارش یا گرامر مشترک هم برسن. زمانی که گفتگوهای بیشتری بین زوجین اتفاق میفته، موقعی که من میگم سلام، واقعا همسر من سلام ادراک خواهد کرد، نه طعنه، نه مطلق، نه هیچ چیز دیگری. در گفتگوهای محدود، در عدم گفتگوهاست که شما زمانی که میگید که یه لیوان آب به من بده با توهین مواجه میشید یا به نحو دیگری مواجه میشید. گفتگوها باید چه جوری باشه؟ گفتگوها باید مبتنی بر آداب باشه، مبتنی بر عشق باشه. ببینید، عشق یعنی چی؟ یعنی من باید عاشق همسرم و عاشق فرزندانم باشم. و یک نکته ادیبانه خدمتتون عرض بکنم، عاشق را با بی ادبی هیچ ارتباطی نیست. یعنی من اگر عاشق فرزندم باشم، بی ادبانه با فرزندم حرف نمیزنم، چون اون معشوقه واقعی من، همسر من معشوقه واقعی من و من دلم نمیخواد اونو برنجونم. من آنچه که میخوام برای اون. پس در نظام گفتگو یک ادبه، دو همدلیه. بفهمید اون چیزی که او داره میگه رو میتونید بفهمید که چی گفت یا اینکه نه. سه، مهارته. گفتگو مهارته. دیدید یه دادم موقعی که باهاشون صحبت میکنید، اینها میخوان ثابت کنن و به تو یه راه حل بدن. یه مثال بزنم برای اینکه بدونید اصلا مهارت چیه.
بله.
فرض کنید دور از جون همه ماها و کسانی که دارن عرایض من رو میشنون، ما با یک داغ دیدگی مواجهیم. داغ دیدگی چه راه حلی داره عزیز؟ هیچ. جز صبر هیچ راه حلی نداره. و شما زمانی که دارید درباره اون داغ صحبت میکنید، اون فقدان و هجران صحبت میکنید، راه حلی وجود نداره که. در واقع اون شما دارید سوزش جگر رو بیان میکنید و باید اون طرف هم بفهمه که شما از سویدای وجودی داری فریاد میدن. احساس رو میخواد بفهمه. همین. راه حل نداره که. خیلی از حرف ها، خیلی از ارتباطات هم واقعا احساسات رو میخواد. هیجانات رو میخواد. راه حل رو خودم پیدا میکنم. مگه من که با مادرم حرف میزنم، مادر من مگر دانشمند فاضلیه که همه چیزو بلده؟ اما زمانی که از اعماق وجودش برای خیر و صلاح و موفقیت و پیشرفت من دعا میکنه، اون دعا در واقع بیان احساسی و هیجانی ناشی از اون ارتباطه و اونجاست که حال من خوب میشه.
بله.
از این گاهی اوقات این مکالمه دریافت و بیان و پرداخت احساسات و هیجانات هستش.
خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون و سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
البته خب عرایضم تمام نشد و یه جنبندی رو لازم داره و
شاید
بماند. نه، این خیلی بحث بسیار زیادی هست و به انتهای اون بحث گفتگوی ناشی از جنگ نمی پردازه، نمی رسه. فقط همینو